أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در تنبیه دوم درباره این بود که آیا این یقینی که تو موضوع استصحاب ما اخذ کردیم یقین وجدانیه یا هم از یقین وجدانی و تعبدی. یقین تعبدی اگر شد اماره بیاد یا اصل بیاد یه حکمی رو ثابت کنه بازم میشه استصحاب کرد، لازم نیست حتما یک یقین وجدانی باشه. اول اومدیم مبانی رو مطرح کردیم که گفتیم بر اساس مبانی متفاوته. اگر ما اومدیم بر اساس این صحبت کردیم که قول حجیت به معنی سببیته، قول به سببیت رو قبول کردیم، اشکال دفع میشه چون بنابر قول سببیت واقعا یه حکم جهل میشه. اما بر اساس مبنای طریقیت یا حتی بر اساس مبنای تنجیز و تعذیر اینجا باید جواب داد. مرحوم صاحب کفایه جواب اولی دادن بر اساس مبنای خودشون که تعذیر و تنجیز و تعذیر بود، بر اساس مبنای منجزیت و معذریت که یعنی حجیت در امارات یعنی در روایات به معنی منجزیت و معذریت باشه یه جوابی افاده کردن و این یقین رو که انه معنی ثبوت گرفتن. اون چی که ثابته، ما خود یقین رو نمیخوام، یقین داشته باشی به چیز ثابت، یعنی چی ثابتی باشه. شک کردی تو امر ثابت استصحاب کن. آی ناینی و آی خویی نپذیرفتن این حرف رو، گفتن اینجوری فایده نداره. خودشون جواب دادن. جواب آقای ناینی و آقای خویی که جواب دومه این بود که گفتن اونی که تو باب طرق و امارات میاد جعل میشه محرزیت وسطیت در اثبات، خود محرزیت جعل میشه. چطور علم وجدانی محرز واقعه؟ چجور اونجا میاد احراز واقع میکنه؟ تو طرق امارات هم همینجور ما احراز واقع داریم میکنیم و تعبیر کردن گفتن جعل حجیت طرق افاضه علمه. منتها چه علمی؟ نه علم وجدانی، علم علم تشریعی که ما میگیم علم تعبدی، چون فهمیدن این علم تشریعی داره افاضه میشه، یعنی واقعا شما به یه علم داری میرسید. حالا ظنی بوده اما دلیل حجیت داره میگه این علم تشریعیه، لذا شما به روایات که نگاه میکنی به عنوانی که اینا علم تشریعیه، به عنوانی که یک علم به اصطلاح تعبدیه، به این دید دارید به روایات نگاه میکنید. ولی ذالک اومدن گفتن که امارات جای قطع طریقی و حتی قطع موضوعی، قطعی که موضوعه اما علاوه بر طریقیه میشینه، فقط جای یه چیز نمیتونه بشینه. امارات جای قطع موضوعی که علاوه چه صفتیه نمیشه، یعنی تو موضوع یک دلیل کلمه یقین اومده باشه، اینجا اومده، اما این یقینی که اینجا اومده علاوه چه طریقیه اومده، اما یه وقت قطع و یقین تو موضوع دلیل میاد علاوه چه صفتیه، یعنی حتما یقین وجدانی میخواد، صفت یقین باید بوده باشه، نه اینکه کلمه یقین بیاد علاوه چه طریقیش. اگر اونجور بود یعنی قطع و یقین موضوع شده بود علاوه چه صفتی هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم، امارات نمیتونستیم چش بشونیم. اما اگر یقین اومده بود تو موضوع دلیل اما میدونستیم این یقین علاوه چه طریقی اخذ شده اشکالی نداشت، اینجا امارات جای حتی قطع موضوعی هم میتونه بشینه، چون امارات خیلی راحت به جای قطع طریقی میشینه، اما قطعی که موضوع شده باشه تو دلیل، یعنی تو خود دلیل کلمه یقین اومده باشه، کلمه قطع اومده باشه، این دوتا وجه داشت. علاوه چه طریقیه؟ علاوه چه صفتیه؟ یعنی علاوه چه صفتیه دیگه خیلی سخت بود، یعنی خود به جای میگفتم قبول نمیشه. درست اگر واقعا علاوه چه صفتیه بود نمیشد سمنلی بود، اما اگر جای قطع طریقیه علاوه چه طریقی قطع موضوعی علاوه چه طریقی بوده باشه میتونه بشینه. این فرمایش آقای ناینی. مرحوم آقای ناینی تو بیانشون حالا اماراتو گفتن، میرن سراغ اصول عملیه. تو اصول عملیه یک تفصیلی که اندواز کلامشون در میاد که آقای خویی بیشتر این تفصیل رو پرورونده، ایشون میگن که در جریان استصحاب وقتی که شک در بقای یک حکمی میکنید تو موارد اصول ما تفصیل میدیم بین دو تا مورد، یکی این که اصل متکفل بقاء اون حکم هم بوده باشه، اینجا استصحاب جاری میشه. یعنی اگر این اصل عملی متکفل بقاء بوده باشد اینجا اصل جاری نمیشه، اما اگر متکفل بقاء نبوده باشه یعنی در بقایش شما دوباره میتونی اصل جاری بکنی. اگه متکفل برای بقا بوده باشد، وقتی متکفل بر بقای اینجا استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون خود اون اصل اولی که اومد حکم ثابت کرد میگه من دلیل بر بقایش هم هستم. بر بقایش دیگه شما نیاز به استصحاب پیدا نمیکنی، همون دلیل اولی کافیه. مثلا یه قاعده طهارتیه، این اومده میگه من طهارت رو ثابت میکنم، هر مشکلی بخواد پیش بیاد من هستم خدمتون، الا اینکه شما یقین به نجاست پیدا کردی، یعنی تا ظرف یقین به نجاست من هستم. خب دیگه نیازی به استصحاب پیدا نمیکنی، اینجا استصحاب جاری نمیخواد بشه، اصلا نیاز نداریم که جاری بشه. اما اگر اون دلیلی که اومده بود اینجا مثلا فرض کنید که فقط میومد در چه حدی حرف میزد، فقط در حدی که من این حکمو آوردم تو ظرف ثانی دیگه ادعایی نداشت، اینجا خب تو ظرف ثانی شک کردیم به استصحاب جاری میشه. پس بنابراین اصل عملی رو باید ببینیم که از کدومی که از این دو قسمه. اگر متکفل بقا هست نیاز به استصحاب نیست، استصحاب جاری نمیشه. اگر متکفل بقا نیست بعد اینجا استصحاب جا داره، دیگه متکفل بقا نبوده شک کردیم استصحاب جاری میکنیم. من و ماه خویی هم همینو میان میپرورونن، این بیانهای خویی هم در حقیقت تشریح همین سه چهار خط آیین آیینیه. ایشون میفرمان که اصل متکفل بیان حکم است در زمان اول. بله بله، دلیل است، همون که به اصطلاح اومده این اصل رو آورده به قول شما. بعد تعبیر خود آقای خویی اینه، اصل یه وقت متکفل، اصل متکفل بیان حکم در زمان اول هم هست. حالا این اصل که متکفل بیان حکم بود، یعنی دلیل الحکم اینجا اصل عملیه. حالا دلیل، از دلیل اصل ما میفهمیم که این دلیل اصل باعث شده که این اصل ما متکفل بیان حکم در زمان دوم و سوم هم بوده باشه الا زمان علم به خلاف. این از دلیل اصل به قول شما میفهمیم، یعنی اصل استمرار داره، فقط نمیاد حکم تو زمان اول ثابت کنه، تو زمان دوم و سوم هم ثابت میکنه الا زمان علم به خلاف. تا علم به خلاف حاصل شد دیگه اینجا اصل ما نیست. تو این جور موارد ایشون فهمن لا معنا لجریان استصحاب. چرا؟ چون که دیگه خود اون قاعده طهارتی که مثلا فرض کنید بود دیگه حکم تو زمان دوم و سوم هم بیان میکرد، استصحاب هم که بیاد اینجا حتی اگر مخالف قاعده طهارت هم بود، قاعده طهارت ما هستیم دیگه نیازی به شما نیست. این مقدمه. مثال زدن فهمن مثل قاعده طهارت در این که یک مایه آیا بوله یا ما بوده، اینجا حکم کردیم به طهارتش به خاطر قاعده طهارت، بعد دوباره شک کردیم در بقای طهارت. اول احتمال این دادیم گفتیم این آبه یا چیز نجسه، حالا بعد دوباره شک کردیم از جهت ملاقاتش با نجاست. اول میگفتیم اصلا نکنه خودش عین نجسه، اون مسئله با قاعده طهارت حل شد. بعد اومدیم احتمال ملاقات با نجاست رو دادیم. شما اینجا معنای سامنهی کن برای جریان استصحاب نیست. چرا؟ چون که همون قاعده طهارت که اول اومد طهارت رو برای ما ثابت کرد تو زمان اول، دلالت بر طهارت در زمان دوم و سوم هم میکنه. یعنی وقتی شک کردید در ملاقات، همون قاعده طهارته میگه من هستم. به تعبیر آقای خویی میگن به عبارت اخرى، اگر بخوایم استصحاب رو جاری کنیم در طهارت واقعیه، اینجا ما به طهارت واقعیه یقین نداریم، فلم یکن لنا یقینون بها، اما اگر میخوایم این استصحاب رو تو طهارت ظاهریه جاری کنیم، ما اینجا شکی نداریم در این مسئله، شک نمی کنیم در ارتفاعش. چرا؟ چون که میگیم قاعده طهارت هنوز هست، طهارت ظاهریه رو آورده، ما شکی در ارتفاعش نداریم. چرا؟ چون گفت من هستم تا زمانی که یقین به نجاست پیدا کنیم. ما با ملاقات، با احتمال ملاقات یقین به نجاست پیدا نمی‌کنیم، قاعده طهارت داره میگه من هم هستم. پس بنابراین ما نیازی به استصحاب نداریم. قاعده طهارت لسانش این بود من هستم تا جایی که یقین به نجاست پیدا کنی، تا جایی که علم به خلاف پیدا کنی. به تعبیر ایشون خوبی هنو که من علم به خلاف پیدا نکردم، پس اگر احتمال ملاقات دادم یا هر چیز دیگه ای وجهی شد برای اینکه من شک کنم که این طهارته، دیگه سراغ استصحاب نمیرم، میگم همین قاعده طهارت هست. میگه تا وقتی که یقین به نجاست پیدا نکردی من هستم. این نکته ای که اینجا ما داریم. بعدم فهمن قاعده هلم همینجوره، بلکه خود استصحاب هم همینجوره. گاهی وقتا استصحاب خودش دلیل اولی ما بوده. یه صحبی بوده معلوم و طهاره، شک کردیم در اینکه این ملاقات با بول پیدا کردی یا نه، استصحاب طهارتشو کردی. ببینید شک اول چیه؟ ملاقاتش با بول. استصحاب اول چی بود؟ استصحاب اول این بود که وقتی ما شک کردیم در ملاقاتش با بول، یعنی شک کردیم در حقیقت به چی؟ به اون طهارتی که این صبح معلوم و طهاره بود. حالا که شک کردیم در این ملاقاتش با بول، استصحاب رو جاری میکنیم. بعد شک دوم پیش میاد، این لباسه آیا برای بار دوم با یک خونی مثلا برخورد کرد یا نه؟ اینجا دیگه استصحاب طهارت دومی نمیخوایم. بعد تحقق این شک دوم، همون استصحاب اولیه که موقع شک کردن در اینکه آیا این بول برخورد کرد یا نه اونجا جاری شد، همون استصحاب ادامه داره، همون استصحاب جاریه، متکفل بیان طهارت تا زمان علم به نجاست هست. چرا؟ چون شارع دلیل استصحاب از قبیل قسم اول قرار داده. یعنی همونجوری که برای قسم اول مثال قاعده طهارت زدیم، بعدیشون فهمدن قاعده حلم همینجوره، هر چیزی حلاله تا زمانی که علم به حرمت پیدا کنی، حاکتا در استصحاب هم فرموده که هر چیزی همون حکم قبلیو داره تا مادامی که یقین به نجاست، یقین به خلافش پیدا کنی. بل انقضه به یقین آخر، تا یقین آخر نیمده این استصحاب دوام داره. ببینید استصحاب هم مثلا این قسم اوله. وقتی یه بار استصحاب جاری شد، دوباره شک کردیم، سراغ اصل عملی نمیدیم. چرا؟ چون فرمودن که وقتی یقین داری شک کردی و همون یقینت باش، یعنی چی باش؟ همون لحظه باش؟ نه، میگه ادامه بده. بله اون قضا به یقین آخر، یعنی تا زمانی که یقین آخری نیومده بر خلافش، شما به مفاد همین استصحاب عمل کن. پس دیگه استصحاب دومی نیاز نداری. این بیان قسم اول بود. پس در قسم اول استصحابی نیاز نداری. اما قسم دوم که اصل متکفل بیان حکم در زمان دوم و سوم نباشه، مثل اینکه شک کردیم در طهارت آب، بعد میایم میگیم خب حالا شک کردیم، میگیم این آب پاکه، حالا یا به خاطر استصحاب یا به خاطر قاعده طهارت، اما بعد اومدیم باش یک لباس متنجسی رو شستیم، با این استصحاب یا با این قاعده طهارتی که جاری کردیم در آب، ما اومدیم گفتیم که چی میشه؟ گفتیم حکم میکنیم به طهارت این لباس. چرا؟ چون طهارت این لباس از آثار طهارت اون آب است دیگه. ما تو کجا استصحاب جاری کردیم یا تو کجا اومدیم قاعده طهارت رو جاری کردیم؟ شک کرده بودیم در طهارت این آبه، درسته نه؟ وقتی اومدیم استصحاب جاری کردیم یا قاعده طهارت رو در اون آب جاری کردیم، بعد با اون آب اومدیم این لباس رو شستیم. این لباسه که حالا شسته شد، این لباسه از کجا ما میگیم پاکه؟ از اون استصحابه که تو آب جاری کردیم، از اون قاعده طهارتی که تو آب جاری کردیم. ولی این لباسه قطعا چی بود؟ متنجس بود. چون با اون آبی که توش استصحاب جاری کردیم یا قاعده طهارت جاری کردیم، با اون آب اومدیم این لباس رو شستیم، چون با اون آب اومدیم این لباس شستیم، این لباس الان شد چی؟ شد طاهر.
سوالی
جایی داشت،
ما گفتیم اگر دلیل
است
متکفل
بیان
در
بقا باشه
دیگه استصحابی در
کار نیست، درسته؟ اگه متکفل بقا باشه این نیاز به استصحاب
نیست.
خودش استصحاب از همین قبیله، لذا اگر دوباره تو موضوع شک کردیم نیاز به استصحاب دومی نیست، استصحاب دومیه رو نمیخواد. یا مثلا حالا گاهی وقتا ممکن اون استصحاب هم نبوده باشه، اون اصل عملیه دیگه، چون بحث ما اهمه. ما استصحاب رو جاری کردیم، حالا یه دفعه بخوایم تو اون موضوع مثلا براءت جاری کنیم، این نیاز به براءت نیست، استصحاب هست. یه اصل دیگه یه بخوایم جاری کنیم، این نیاز نیست، چون خود این استصحاب اینجا وجود داره.
استصحاب متکفل بیان
حکم در زبان‌های بعدی هم حتی
در زبان‌های بعدی هم هست،
الا اینکه به اله، الا اینکه زمان چی بشه، علم به خلاف پیش بیاد. بل اون غزه به یقین آخر، تا زمانی که یقین بر خلاف پیش بیاد این استصحاب باقیه. قسم دوم اینه که مثال الان قسم دومی که میگفتیم مال اینجاست که یک لباس متنجسی و حالا با این آب شستیم، استصحاب قاعده طهارت رو تو این آب جاری کردیم، لباس متنجسه رو شستیم، این لباسی که متنجس بود برای چی پاک شد؟ توش که نمیتونیم استصحاب جاری کنیم که نجسه، تو این لباس استصحاب جاری کردن معنا الان نداره. ما استصحاب تو آب جاری کردیم، استصحاب طهارت رو یا قاعده طهارت رو تو آب جاری کردیم، با اون آب اینو شستیم، حالا میگیم این شد پاک. اما به اون بگن الله قسم میخوریم، این قسم و اینا من نمیتونم بخورم که اینا با اون آب شستم که احتمال میدم این بچه دستش نجس بود زد به اون آب، اما دیگه اونجا یه قاعده طهارتی جاری کردیم با همون آب اینو شستیم، فعلا این محکوم بود به طهارته. و الا تو دلش که بگی میگه 50% نجسه، چون 50% دست بچه نجس بود زد به آب، این آب شد نجس، 50% با اون آب من اینو بودم شستم، یعنی حساب کتابش رو بخوای بکنی دفعه میگه 50% این نجسه، اما علاوه که طهارت ظاهریه رو داره. حالا اینجا میفهمن مقتضای خلاصه استصحاب در این لباس نجاست بود، اما این قاعده طهارت که اومد جاری شد این باعث شد که ما بگیم این طهارت داره این لباسه. چرا؟ طهارت صبح از آثار طهارت آبیه که ثابت شد به استصحاب یا قاعده. پس اصلی که جاری شد در آب این حاکم بر اصل استصحابه، یعنی شما تو این لباس، این لباس نجس بود، الان با این آبه اومدی شستی که 50% بچه دست زده توش نجسش کرده، شک میکنی از نجاست خارج میشه وقتی با این آب بشوری یا نه؟ میگه آقا استصحاب نجاست بکن، با این آب خاصی اینو بشوری استصحاب نجاست بکن، بگو فایده نداره. قاعده طهارت میگه من مقدمم، من حاکمم، من اومدم اول طهارت رو تو آب ثابت کردم، پس آب شد حکمش طهارت ظاهریه، پس من وقتی با این آب این لباس رو شستم این لباس الان چی میشه؟ این لباس میشه پاک، طهارت ظاهری رو پیدا میکنه، دیگه استصحاب نجاست توش جاری نمیتونید بکنید. این اصل مطلب، اصل جاری در آب حاکم بر استصحاب نجاست در لباسه، چون سببه، اون اصل مثل سببیه، طهارت تو آب میاد ثابت میکنه، آب میشه طاهر، لباس رو پاکش میکنه. و اصل جاری در آب متکفل حدوث طهارت تو صبح، اما متکفل طهارتش در زمان دوم و سوم دیگه نیست. بعد این که لباس رو به این آب شستید، اگر شک کردید بعد این که لباس رو به آب شستید تمیز شد، استصحاب نجاست این لباس هم دیگه گفتید جاری نمیشه، به خاطر اون حاکم برینه. حالا اگر دوباره شکی کردیم در ملاقاتش با نجاست، یعنی دفعه بعد شک کردیم که این لباسه با نجاست برخورد کرد دوباره نجس شد یا نه، اینجا ما چیکار میکنیم؟ اینجا میگن معانی یا جلیان استصحاب نیست، چون اصلی که باعث شد بگه این طهارت داره اون همون اصله بود که تو آب جاری شده بود. تو خود اینجا اگه میخواستی بگی استصحابش حکم استصحاب نجاست بود که گفتیم جاری نمیشه، اصل حاکم داره. طهارت هم توی این ما جاری نکرده بودیم، طهارت رو تو آب جاری کرده بودیم، بعد با آب این لباسه رو شستیم، گفتیم خب دیگه بگو پاکه دیگه، انشالله 50% نجسه با همون دیگه باید بگی پاکه. چرا؟ چون من استصحاب طهارت رو توی آب جاری کردم یا قاعده طهارت رو تو آب جاری کردم. حالا اگر بعدش دوباره شک کنم که بعد اینکه این لباس رو شستم بگیم این بچه که دست زد به آب حالا اومد این لباس رو گرفتش خیسم بود، گفت چرا این لباس خیسه دیگه، حالا چیکار کنم؟ حالا اینجا بگم اون استصحابی که جاری کردم یا قاعده طهارت استمرار داره؟ نه برادر دیگه، این استصحابی استمراری نخواهد داشت، دوباره شما بعد اینجا یه استصحاب طهارت ظاهریه این بنده خدا رو لباس رو جاری بکنید، بگید این لباس دیگه طهارت ظاهریه رو خواهد داشت. این فرمایش آقای خویی به عنوان مثال بحث ما هست، یعنی بحث ما اینجا حالا اگر قاعده طهارت رو مطرح بکنین یا استصحاب، یه دونه قاعده طهارت و استصحاب توی آب اول کار داشته، نسبت به خود این لباس هم وقتی که با اون آب شستیم دوباره قاعده طهارت اقتضاء پاکیش میکرده چون آب پاک بوده، اما استصحاب خود نجاست این لباس گفته آقا نجسه، اما گفتیم اون مقدم شد، حاکم شد، استصحاب نجاست رو جاری نکردید. حالا تو زمان سوم اومده این لباسه دوباره بچه با دستش گرفت، هم بچه‌ای که 50% دستش نجس بود دوباره اومد دستش زد به این لباس ریز. اینجا دوباره اون استصحاب طهارت جدیدی رو میتونید شما جاری کنید. ببینید این استصحاب استصحاب طهارته، در این حال که این لباس در زمان اول نجس بود، در زمان دوم هم استصحاب نجاستش رو جاری میخواستیم بکنیم، اما استصحاب نجاستش فایده نکرد. چرا؟ چون قاضی طهارت گفت من میگم این آب پاکه، تو زمان دوم اینو با این آب شستی بگو پاکه، برخلاف استصحاب نجاست. تو زمان سوم بعد اینکه بچه اومد دست زد به خود این لباس، اونجا هم استصحاب طهارت رو دوباره جاری میکنید، دیگه استصحاب نجاست شما ندارید. این از این فرمایش‌های خویی. پس این بحث ما دیگه ازش فارغ شدیم، این فرمایش آیه ناینی آیه خویی درباره اصول عملیه. پس اگر شما یقین داشتی در مقام، یقین با استصحاب یا با طهارت هم ثابت شده بود، این قابل استصحاب هست. من تا فقط اصول عملی این تفصیلی که الان گفتیم و ذکر کردیم. در امارات هم اگر از امارات یقین به حکم ظاهری پیدا کردی، یقین یقین وجدانی نیست دیگه، علم تعبدیه دیگه، بازم استصحاب بعدش جاری میتونه بشه. یقین تعبدی برای ما کافیه، لازم نیست یقین وجدانی. پس اشکالی که اول کار مطرح شد در این تنبیه که ما فقط یقین وجدانی میخوایم جواب داده شد. جواب اول از مرحوم آخوند مورد اشکال واقع شد، آینه آینی آی خوی اشکال کردن، خودشون یه جواب دیگه ای دادن، این تنبیه هم فارغ شد. میرسیم به یه تنبیه بسیار بسیار مهم که هی توی اصول میشنوین و بعدم خلاصه خیلی جا استعمال داره و مواردش هم خیلی باید دقت کنین، و اون بحث استصحاب کلیه که هی کلیه قسم اول، کلیه قسم دوم، کلیه قسم سوم، کلیه قسم چهارم درگیرید با این مسئله. معمولا هم اهل دقت و طلبای فاضل میفهمن، میگن کلیه قسم دوم، اونا میفهمن که چیه، بقیه دیگه فقط اسم بخوره اسم بلدن. کلیه قسم اول، قسم دوم، سوم، چهارم، استصحاب در کلی جاری میشود یا نه؟ ما اول در مورد اقسام استصحاب کلی صحبت میکنیم، بعد وارد بحث جریان استصحاب در اقسام اربعه میشیم. کلام در جایی که استصحاب میخواییم جاری کنیم در یک مستصحبی که اون مستصحب کلیه، خود استصحاب کلی که میگن استصحابی که کلی نیستش که، استصحاب کلی یعنی استصحابی که جاری میشود در مستصحب کلی. حالا چه موضوع باشه چه حکم باشه، تو موضوعش هم هست، فقط لازم نیست استصحاب حکم کلی بکنید، استصحاب مثلا یک وجوب کلی بخواد بکنید، نه، استصحاب حکم موضوع کلی. مثل اینکه میخواین استصحاب بکنید که آیا انسان در این خانه هست یا نیست. قبلا میدونید یه انسانی بوده، این انسان حالا مثلا از خونه زید رفته بیرون، اما احتمال میدیم که یک شخص دیگه هم تو اینجا بوده باشه یا اومده باشه. خلاصه این میشه مبدا برای اینکه ما احتمال بدیم که هنوز این کلی انسان در خانه هست. اینجا باید چیکار کرد؟ آیا استصحاب جاری میشه یا نه؟ چهار تا قسم داری که حالا اشاره میکنیم به هر چهار تا قسمش. اول بگیم یک اشکالی هست در جریان استصحاب کلی. این اشکال خیلی اشکال ظاهری و ساده ای، ازش میگذریم سریع. گفتن اشکال شده، گفتن کلی طبیعی اصلا در خارج وجود نداره. انسان کلی، انسان کلی مال علم منطق برادر، مال علم اصولی، انسان کلی که تو خارج وجود نداره که. این اشکالشون، یعنی وقتی وجود نداره شما میخوای موضوعی رو که وجود نداره استصحاب بکنی، اصلا نیست، کلی طبیعی در خارج وجود ندارد. جواب اینه، ایشون میفرمان که خلاصه یا اینه که بفرمایید، مثلا آقای ناینی جواب میدن میگن یا قائل میشیم به این که اصلا وجود کلی در خارج هست این مختار ما هم همینه که کلیه طبیعی موجود است در خارج به وجود فردش، پس قابل استصحاب هم هست. کلیه طبیعی کمان که دیدید در علوم عقلی هم ذکر میکنن، کلیه طبیعی در خارج وجود داره، نه به عنوان کلیت بلکه به وجود فردش. کلیه طبیعی به وجود فردش خارج موجود داره. حالا اگر شما در علم حکمت اینو نپذیرفتی، گفتی من میگم نه کلیه طبیعی در خارج وجود نداره، مبنای ما در علم خلاصه حکمت چنین است که کلیه طبیعی تو خارج وجود نداره، فهم در علم حکمت همون مبنا رو داشته باشین، اما تو علم اصول این مبنا رو وارد نکنین، چون اونجا شما به یک دقت عقلی در جنگ با ما اومدید گفتید که کلیه طبیعی تو خارج وجود نداره. درسته نه؟ اون به یک دقت عقلیه بود، اما به حساب دید عرف کلیه طبیعی در خارج وجود دارد. ما میگیم عقلا وجود دارد، اگه عقلا شما میگی وجود ندارد، عرفا وجود دارد. پس بنابراین وقتی عرفا وجود داره قابل استصحاب هم هست. این فرمایش آقای ناینی میفرمان کلیه طبیعی در خارج به نظر دقیق علمی وجود داره، و اگر میگی وجود نداره به نظر عرفی وجود داره، پس بنابراین مصحح صدق نقض یقین به شک هست که لا تنقض الیقین به شک، میگه آقا یقین رو به شک نقض نکن، همینطور استصحاب کافیه. این از این مقدمه دفعی اشکالی بود که خیلی اشکال مهمی نبود، از این اشکال بگذاریم بریم سراغ اقسام استصحاب کلی. 4 قسم استصحاب کلی داریم. قسم اول، حالا یه اشاره بکنم اجمالا به این اقسام تا جایی که تونست خوب این اقسام چهارگانه رو تصور بکنیم. قسم اول، شک در بقاء کلی ناشی شده از شک در بقاء فرد معین. یعنی کلی انسان در اینجا بود اما شک کردیم در بقاء این فرد معین. مثل چی؟ مثل این که علم داریم به وجود یک فرد معینی و بنابراین، یعنی مثلا فرض کنید زید در این خانه هست، علم داریم به وجود فرد معین، بنابراین علم داریم به وجود کلی طبیعی در ضمن وجود این فرد معین، یعنی انسان در این خانه هست. چرا؟ چون زید در این خانه هست. اینو میدونیم. بعد شک کردیم در بقا این فرد معین، بگیم آقا این زنده است یا نه، ساختمون رو سرش خراب شده، نمیدونیم این شخص الان هنوز هم بقا داره این فرد معین یا نه. این شک منشأ شده که بگیم از دیگه انسانی در اینجا وجود داره یا نه. آیا اینجا استصحاب جاری میشه یا نه؟ شک کردیم این زید الان اینجا زیر آوار زنده است یا نه. وقتی که شک کردیم که زیر آوار زنده است یا نه، در حقیقت معنی شک ما چی میشه؟ شک داریم که اینجا انسانی وجود داره یا نه. چون ما اگر کلیه طبیعی و ما یقین داشتیم به وجودش، در ضمن وجود این شخص بود. این شخص الان معلوم نیست که بقا داشته باشه. این استصحاب قسم اول، این استصحاب قسم اول ما میگیم جاری میشه. قسم دوم، قسم دوم استصحاب که اونم ما میگیم جاری میشه. اون قسم دوم چیه؟ شک در بقاء کلی ناشی از تردد در فردیه که کلی موجود در ضمنش هست، بین این که این فرد یا مقطوع ارتفاعه یا مقطوع بقا. مثالش در موضوعات خارجیه. علم به وجود انسان داریم در این خانه در ضمن فردش، بعد شک کردیم در بقاء انسان. از چه جهت؟ از جهت تردد این فردی که کلی موجود در ضمنش بود، بین این که این فرد زید بوده یا عمر بوده. میدونیم خلاصه کلی انسان تو این خونه بوده، حالا نمیدونیم این زید بوده اون انسانه یا عمر. حالا اگر اون فرد زید بوده، زید از این خونه خارج شده. اگر امر بوده، امر از این خونه خارج نشده. این فرد مردد بین مقطوع الارتفاع و مقطوع البقاء. ببینید اینجوری ما الان شک کردیم. اگر اون فردی که داخل این خونه بود ساختمون خراب شد، اگر زید بوده، زید قطعا خارج شد. اگر اون شخص دوم بوده امر بوده، این قطعا اونجا باقیه، از اینجا امر بیرون نیومده، میدونید از این ساختمون امر بیرون نیومده. حالا اینجا ما بگیم که این استصحاب کلی وجود انسان رو تو این حاله بکنیم یا نکنیم، اون فردی که این کلیه طبیعی در ضمنش موجود بوده یا امره یا زید، دوتایشون با هم نبودن ها، یعنی دوتایشون با هم بودن این اومد بیرون، یکی از دار یکی از این دوتا بوده، اگه زید بوده اینا بیرون، میدونیم زیده هست، اگه امر بوده قطعا امر اونجا باقی بوده، اون بیرون از اینجا نیومده. نمیدونیم هم که اون موقعی که این ساختمون خراب شد زید بود یا امر بود، یکی از این دوتا بوده. اگر زید بود مقطوع الارتفاع، دیگه تو این خونه مسلم نیست، رفته بیرون. اگر امر بود قطعا باقیه، اگر امر بود توان اومدن بیرون مسلم نداشته، درست؟ توان اومدن بیرونه، اگر امر تو این خونه بوده الان همونجا زیر آوار هست. اگر زید بود که اومده قطعا بیرون، مردد بین یکی از این دوتا هستیم. حالا میتونیم استصحاب کلی طبیعی انسان بکنیم در این خونه، بگیم تو این خونه انسان وجود داره. حالا مثلا فرض کنید که کلی طبیعیش عالمه، مثلا این عالم یا در ضمن زید یا در ضمن امر، اگر اون عالمی که امر شده خدا گفته اکرم العالم، اگه زید بود تو این خونه دیگه نیست، اومده بیرون، یا تو این شهر نیست، حالا مثال دیگه بزنم، تو این شهر نیست، اگه زید عالم اینجا بود اومده بیرون، اگه امر بود قطعا تو اینجا هنوز هست، اون بیرون نمیتونه بیاد، قطعا هست. حالا من تکلیف به وجوب اکرام عالمو دارم یا نه؟ ببینید حالا مثال انسان بوده با زید و امر، ما مثال عالمو میزنیم، این عالمه اینجا قطعا استصحاب بکنم که تو اینجا هست، بعد برای اکرامش مجبور بشم برم داخل این شهر دیگه، برم اینجا اکرامش بکنم. اینجا استصحاب جاری میشه یا نه؟ اینجا هم میگیم جاری میشه، قسم اول جاری میشه. اینجا هم که مردد بین فرد مقتوع الارتفاع و مقتوع البقای، اینجا هم استصحاب کلی بکنید. این رسیم به قسم سوم و قسم چهارم. قسم سوم خودش سه تا نوع داره و قسم چهارم، باز حالا قسم چهارم هم صحبت میکنیم، مثالای دوتا مثال براش میزنن. در قسم چهارم ما میگیم استصحاب جاریه، اما در قسم سوم که سه تا نوع دارد میگیم تو دو تا نوعش استصحاب جاری نیست، فقط تو یک نوعش جاریه. اما در حقیقت خلاصش رو بگم سرتون درد نیاد، استصحاب قسم کلی قسم اول جاری، کلی قسم دوم هم جاری، کلی قسم چهارم هم جاری، اما کلی قسم سوم سه نوع داره، دو تاش جاری نیست، یکیش جاری. این تفسیر قسم سوم باید خوب با دقت وارد بشیم. حالا بزن کلیشو بگم وقت هست، کلی قسم سوم چیه؟ اینه که شک در کلی ناشی از احتمال وجودشه در ضمن یک فرد دیگری که یا مقارنه با فرد اول خلاصه بوده یا مقارنه با ارتفاع فرد اول بوده، در حالی که علم داریم به این که فرد اولی که کلی موجوده در ذهنش بوده یقیناً مرتفع شده، اون فرد اول یقیناً مرتفع شده. حالا یا وقتی که این فرد اول بود تو این خونه یه فرد دومی هم بود، یا وقتی که فرد اول مرتفع شد حالا رفت بیرون یا از دنیا رفت، همون موقع یه فرد دومی هم هین ارتفاع اومد تو خونه. پس اینجا کلی که موجوده در زمن فرد اول است، اون کلیه دیگه موجود نیست، چون قطعا میگفتیم کلی تو زمن فرد اول بوده اما فرد اول رفت بیرون، پس کلی طبیعی که موجود بود به وجود زید قطعا دیگه این کلی طبیعی اینجا وجود نداره، چون کلی طبیعی موجود به وجود فردشه دیگه، درسته نه؟ درسته نه؟ کلی طبیعی موجوده به وجود زیدن العالم، این قطعا چیه؟ رفته کنار دیگه، این قطعا مرتفع شده. کلی طبیعی انسان عالم که موجود است در ضمن زیدون العالم قطعا مرتفع شده. شک ما مال چیه؟ از جهت اینکه یک فرد دیگری در اینجا بوده باشه، مثل علم داریم وجود انسان در دار از جهت علم وجودش در ذهن فردش که زید بوده باشه، قد داریم به خروج زید از اینجا، لازم من ذالک ارتفاع کلی انسانی که موجود در ذهن زیده، ولی کن احتمال میدیم بقاء کلی انسان رو از جهت احتمال دخول امر در دار، حالا یا مقارنه با وجود زید اما که زید اونجا بود این وقت دیدنش، یا اینکه نه همون موقعی که زید خواست بره بیرون گفته بیا جا بعد که زمین خالی از حجت نباشه، این آورد جا خودش مقارنه با خروجش این امر آبو رو اینجا حاله میخواد خودشه تو بیا من برم، وقت رفتن این اومد تو مقارن، تا این رفت تو این هم اومد. پس این عالم هنوزم چیه؟ این شهر هنوزم عالم داره شما یا برو اکرامش کن، یا اگر برنامه ریزی داری که اگر عالم داره نمیخواد بری بگی اینجا استحساب میکنم هنوز عالم داره، میرم اینجایی که عالم نداره، اینجا استحساب کن که عالم داره. این استحساب انواع مختلفی داره، سه نوع داره که بعداً بحثشو میکنیم، این سه نوع رو صحبت میکنیم، نوع اول دومش استحساب جاری نمیشه توی این. چرا؟ چون اینجا خیلی خطرناکه، اینجا اون کلیه طبیعی که تو ضمن زید بود اون قطعا رفته، چون این زید رفته بیرون، حالا استحساب کدوم کلیه طبیعی بکنیم؟ بابا این کلیه طبیعی رفته، اینجا سه تا قسم داره که بحثشو میکنیم. قسم چهارم هم بگیم تا بعد دیگه انشالله بریم سراغ مثالاش. این دوتا مثال داره. قسم چهارم اینه که شک کردیم در بقاء کلی از جهت علم به وجودش در ضمن یک عنوانی که احتمال داره انطباق بر فرد اول داشته باشه، اون فرد اول برای اون کلی که ارتفع یقینه، در حالی که احتمال میدیم عدم انطباق این عنوان مذکور رو بر فرد اول. یه مقدار حالا باید قالب مثال بد فهمیده بشه. ببینید شک داریم در بقای کلی، از چی شده شک کردیم در بقای کلی؟ از جهت اینکه علم داریم به وجود این کلی، یعنی علم قبلا داشتیم در ضمن یک عنوانی که احتمال میدیم انطباقش رو بر همون فرد اولی که مرتفع شده، یعنی منشأ شک در بقای کلی ما اینه، این کلی ما یه فرد اول داشته. این فرد مثالش بذاریم اینجوری بگم، مثلا فرض کنید یه خونه رو با دوربین بررسی کردین توشو، یه بار دیدین زید اومد پشت پنجره عکسشو گرفت، زید تو این خونه است، میفهمیم کلی طبیعی انسان موجود به وجود زیده. بعد دوباره داشتین خونه رو با این دوربین حرارتی بررسی میکردین، دیدین یه رنگ قرمزی هی داره تو حرکت میکنه، یه عنوان متحرکی تو این خونه است، میگه این که داره حرکت میکنه همون زیده است، اون پلیسا گارال میکنن این همون زیده است، یا یه جنایتکار دومی توش هست، یا حالا مثلا یه عالم دومی هست نقطه مقابلش بود. اینجا میگید شاید یه انسان دیگه تو این خونه باشه، زید از این خونه میره بیرون، زید که از این خونه میره بیرون، شما بازم جرأت نمی‌کنی بری تو این خونه، میگی یه نور قرمز یا اشعه‌ای داشت نشون داد تو اینجا حرکت داره، ممکنه غیر از زید یه آدم دیگه هم بوده باشه، اگه میدونین اون قرمز همون زید بوده خیالتون راحت، میگیریم زیده که مسلح بود از تو این خونه خارج شد، دیگه شما برید تو راحت، برید تو این دغدغه، برید تو، کسی نمی‌کشتتون. اما چون که با اشعه نگاه کردید، دیدید یک عنوان متحرکی هم اینجا هست، اشعه نشون داد یه عنوان قرمز متحرکی هست، نمیدونید این متحرکه، این رنگ قرمزه همون زید بود یا یک شخص دیگه ای بود، اینو مرددید شما که همون زید بود یا شخص دیگه ای بود، و احتمالش هم نگیم تو دار، احتمال انطباق رو میدید شما، احتمال میدید انطباقش رو بر کی؟ احتمال میدید انطباقش رو بر همون زید، زید قطعا از داخل این خونه خارج شده، اما اون عنوانه هست. وقتی که میدونید قطعا زید خارج شده، باز نمیدونید آیا انسانی داخل این خونه هست یا نیست، آیا اینجا استصحاب کلی رو بکنیم یا نه. اینم مثال استصحاب کلیه قسم چهارم. یکی از مثالاش همینه که تو مثال اول که میان ذکر میکنن همینو میگن، ببینید میگن اماره قائم شده بر وجود کلی انسان در ضمن فرد اول که زید باشه و اماره دومی هم بر وجود کلی انسان در ضمن فرد متحرک. ممکنه دو تا فرد نباشن، یکی باشن. همونی که پشت پنجره شما دیدی زید بود، این یه اماره. اماره دوم داخل خونه با اشعه گرفتی دیدی یه رنگ قرمز متحرکی هست، یعنی انسان دیگه ای هست. اینم چی؟ این اماره دوم. اون اولیه قطعا مرتفع شده، یعنی زید قطعا رفته بیرون، اما احتمال میدی اون متحرکه چی؟ همون زید بوده یه چیز دیگه ای بوده؟ احتمال میدی که یه چیز دیگه ای بوده و هنوز کلی طبیعی انسان داخل اینجا هست. اینجا استصحاب کلی طبیعی میشه یا نه؟ ببینید لا ندری که اون عنوان متحرک منطبق بر زیده یا کانف داره متحرکون آخر غیر زید، یه متحرک دیگه هم غیر زید بوده. وقتی ارتفع فرد اول به خروج زید از خونه، علم نداریم به ارتفاع کلی. چرا؟ چون احتمال بقای کلی انسان رو میدیم در زمان عنوان متحرک، احتمال انتباقش رو بر فرد دیگه غیر زید داشتیم میدادیم. اینو میگن استصحاب کلی. رسم چهارم. پس این چهار تا اقسام استصحاب کلی رو داریم. فرد اول که گفتیم، حالا بعد بحث میکنیم، میخوایم وارد این بحث بشیم. تو این قسم چهارم هم ما میگیم استصحاب جاری بشیم، چون احتمال میدیم که این عنوان متحرک یکی باشه غیر زید، دو تا بوده باشن، درست یا نه؟ پس میدونیم کلی طبیعی تو اینجا بوده. اگه زید بوده خارج شده، اما اگر یه شخص دیگه ای بوده اون عنوان متحرکه، این هنوز هست. استصحاب کلی رو بفهمید. پس در قسم اول استصحاب کلی گفتیم جاری، ما این بحث میکنیم. تو قسم دوم هم جاری، تو قسم سوم همین یکی گفتیم سه تا نوع داره، ما حالا بعد بحث میکنیم انشالله. مفصلتون دوره سابق بحث کردیم عنوان اول و عنوان مورد اول و مورد دوم استصحاب جاری نمیشه. توی مورد سوم اونجا استصحاب جاری میشه. استصحاب کلی قسم چهارم هم ما میگیم جاری میشه. حالا دونه دونه بعد چون مخالف و موافق داره بحث از نظرات مختلف رو بکنیم و وارد بشیم. یه مثال دومی برای این قسم چهارم زدن انشاءالله باشه برای بعد. ان شاء الله.